ایشون همه تلاش ها و زحمات گذشته را توانستن شکرگزاری و قدردانی کنند و با پیشتازی و پیشگامیشون به این تلسم و افسانه باطل جدایی دین از سیاست و روحانیت از سیاست پایان دهند و روحانیت اکثریت قاطعش در همه جا وارد عرصه سیاست و میدان نبرد و مبارزه شد. همین همین الان صدها روحانی جوان در صحنه های نبرد در بیشتر جبهه ها حضور دارند و در کنار برادران دیگرشون میرزمند. یک برادر پاسدار به من گفت در اون روزهایی که در این شهرهای خط آتش و در این مراکز خط آتش با برادرها فرصت انس داشتم، گفت فلانی چقدر زیبا بود و آرامش میداد به قلب ما وقتی که من دیدم در سنگر پهلوی من برادر پاسدارم راجب نمازش داره سوال میکنه که من در این حالت چگونه نماز بخوانم، و دیدم هم سنگر او یک روحانی جوانه که داره برای او مسئله عبادت و نمازش را در این حال نبرد بیان میکنه. حضور تمام عیار روحانیت در صحنه زندگی اجتماعی برای خود روحانیت بارها و مسئولیت‌های جدیدی را به همراه آورده. روحانی حالا باید صبح تا شب کار بکنه. اون موقع صبح تا شب باید در اختیار مردم می بود، گاهی مراجعه کننده داشت و احیانا گاهی هم فرصت مطالعه یا آرامش داشت. حالا روحانی باید صبح تا شب کار بکند، صبح تا شب آماده باشد. مسئولیت ها سنگین شده است. در این دوران انقلاب، در این دوران ممتد بین سال 1341 تا حالا که 1359 است، در این 18 سال به تدریج روحانیین وارد میدان و معرکه شدند. عده‌ای پیشتاز بودند، زودتر وارد شدند، عده‌ای به دنبال اونا وارد شدند، و در سال 1357 در اون چند ماه اخیر که باید ملت ما یک جا و یک پارچه در مقابل مزدوران رژیم بایستد، همه تون شاهد بودید که بیشتر مساجد ما، اکثر مساجد ما پایگاه رزم و نبرد بود. مردم اونجا دور هم جمع می شدن، روحانی و روحانیت محل قاطی با مردم، دوشا دوش مردم کار داشت، حرکت داشت، فعالیت داشت. البته چون واقعیت ها رو میخوام همون طور که بوده مطرح کنم، در همون موقع هم گاهی جوان ها گله میکردن که روحانی محل ما اونطور که باید حرکت نداره، همکاری نداره، ولی اینا استثناء هاست. در سال 57 به خصوص از ماه رمضان به بعد حضور روحانیین با مردم در صحنه های نبرد روز به روز گسترده تر می شد تا پیروزی بهمن 57. با پیروزی بهمن 57 روحانیت احساس می کرد نظام طاغوتی مزدور سرنگون شده، رژیم منفور از بین رفته، اما این را هم احساس میکرد که خیلی خوب پس از پیروزی حالا مسائل زیادی هست که تا دیروز به عهده رژیم بود، حالا به عهده کیست؟ مردم محل، مردم هر محل از روحانی محل انتظاراتی داشتن. خیلی از این آقایان روحانیین تماس می‌گرفتن، می‌گفتن آقا همین مردمی که در طول انقلاب شب تا صبح کار کردن، تعطیل کردن، کارشون رو رها کردن، راهپیمایی کردن، تدارکات فراهم کردن، پلاکارد نوشتن، شعار تهیه کردن، آماده کردن نیروها رو برای حرکت، خب اینا امروز مسائلی دارن، اینا به طور طبیعی به ما مراجعه میکنن همونطور که دیروز به ما مراجعه میکردن. حل مشکلاتشون رو از ما میخوان، گرفتاری هاشون رو میخوان ما حل کنیم. تکلیف چیست؟ اولا با همکاری مردم و این روحانیین در مساجد و محلها کمیته های انقلاب تشکیل شد. کمیته های انقلاب چه کار میکرد؟ همه تون یادتونه دیگه. کمیته های انقلاب چه کار میکرد؟ کمیته های انقلاب بسیاری از جاهای خالی حکومت را در اون دوره پر کرده بود. امنیت محله را کیا تامین میکردن؟ همین کمیته های انقلاب. وظیفه‌شون را انجام میدادن. وقتی قرار است روحانی بیاد توی گود، دیگه به قول معروف باید لخش بیاد توی گود، برای همه سنگینی ها و دشواری ها و مسئولیت ها آماده باشه. به این ترتیب روحانیت شانه اش روز به روز زیر بار مسئولیت های سنگین تر قرار می گرفت. دادگاه انقلاب تشکیل شد. کیا پذیرفتن که در این دادگاه ها قاضی باشن، حکم کنن احکام دشوار و سخت را و برای خودشون دشمن بتراشن؟ ولی دیگه بسیاری از کسانی که در این دادگاه انقلاب محکوم شدن به اعدام یا زندان، حالا دوستان و بستگان و نزدیکانشون نسبت به اون روحانی که قاضی اون دادگاه انقلاب بوده احساس خشم و کینه می کنند و بدگویی می کنند. ولی اینها از میدون در رفتن یا مسئولیتشون رو پذیرفتند و عمل کردن؟ آیا اگر روحانی میخواست جنت مکان زندگی کنه، بهتر نبود که بعد از پیروزی انقلاب بگه خیلی خوب، افتخار پیروزی انقلاب را که همه برای ما هم سهمی قائل هستند و به ما هم از این افتخارات سهم بالایی میدن، بریم کنار که همچنان جنت مکان و خوشنام بمانیم؟ خیال میکنید که روحانی این سرشون نمیشد این کار؟ یا خیال میکنید این قضات دادگاه های انقلاب که این همه مسئولیت الهی و مردمی سنگین را بر عهده گرفتن بهشون حقوقای کلان داده میشه؟ تا چندی قبل اصلا به اندازه خرجیشون هم نمیشد به اونا حقوق بدی. چندی قبل ما یک سامانی دادیم به این کار و تازه بالاترین رقم حقوقی که به یک قاضی دادگاه انقلاب داده میشه معادل است تقریبا با حقوق اولیه یک قاضی معمولی که در دادگستری خدمت میکنه. میشد بگن آقا ما چه کار داریم به کار کمیته های انقلاب؟ بریم تا اون مسجدمون و مردمم میان و بهمونم محبت دارن و احترام میگذارن و خوشحال هستن. خب چرا اینا توی کمیته های انقلاب موندن؟ برای اینکه مردم میخواستن بمونن، برای اینکه اینها به علت اعتمادی که مردم به اکثرشون دارن میتونند وسیله جمع کردن قوا و نیروها باشن. تکبیر! چند نفر از روحانیین هم شانشون رفت زیر بار مسئولیت سنگین و عضویت در شورای انقلاب. خوب اینا راستی همچین خودشون عاشقانه این خواستار این بودن که عضو شورای انقلاب باشن. اینها میدانستن که قبول مسئولیت عضویت در شورای انقلاب چه بارهای سنگینی را بر دوش اونها میاره. میدونستن که دیگر باید با زندگی و زن و بچه و خانه همه چیز خداحافظی کنن تا بتونن این مسئولیت را با کار شبان روزی ایفا کنن. اینا را میدونستن. و این را هم میدونستن که عضویت شورای انقلاب نه حقوق داره نه مزایا نه هیچ، فقط خدمت داره. هیچی که از اعضای شورای انقلاب برای سمتی که داشتن و مسئولیتی که داشتن چیزی دریافت نکردن. بعدها چند نفرشون که وزیر شدن بعضشون حقوق وزارتشون رو دریافت کردن، اونایی هم که اون موقع وزیر نبودن که هیچ. تا آخر چه چیز اینها را جذب می کرد به سوی این مسئولیت ها؟ بینش اسلامی زنده امروز که دین از سیاست جدا نیست و روحانیت باید همچنان با مردم در صحنه بماند. مردم و روحانیت باید برای همیشه در صحنه بمانند تا اصالت و هویت اسلامی انقلاب و استقلال و مسئولیت کامل انقلاب از دخالت عوامل مرعی و نامرعی بیگانه تضمین شود. من به عنوان نمونه عرض می کنم که در حدود شاید ماه تیر سال 58 بود، 4-5 ماه از شورای از پیروزی انقلاب و 6-7 ماه از تشکیل شورای انقلاب میگذشت، چون شورای انقلاب حدود 2 ماه رسما قبل از پیروزی انقلاب تشکیل شده بود برای مسئولیت‌هاش. خدمت امام عرض کردم مسئولیت‌های فراوانی به دوش ماها بوده، مونده زمین مونده. اگر اجازه میدید فعلا کارا داره راه میفته، ما بریم سراغ اون مسئولیت ها. امام فرمودن نه، شما و دوستانتون حتما باید بمانید و حضور داشته باشید. وظیفه بود. امروز هر روحانی در صحنه اداره کشور حضور دارد با احساس وظیفه حضور داره. در همین قوه قضاییه ما از روحانیین واجد شرایط که دعوت میکنیم نمیان، میگن بار قضا مشکله، میترسیم در برابر خدا مسئول بمانیم و میترسیم از عهده این مسئولیت بر نیاییم. تقوای اونها در اونها این نگرانی را به وجود آورده و بعد باید کلی ما بنشینیم با اونا صحبت کنیم بگیم آقا قرار بود تقوای ما صرفا تقوای پرهیز نباشد، تقوای ستیز باشد. باید با بی‌عدالتی ها نبرد کنیم و ستیز کنیم. برادر بیا در سنگر همکاری کن. بله، مگه به این آسونی ها قبول میکنن؟ اگر قوه قضاییه ما با این فرصت کوتاه تبدیل به یک قوه قضاییه تمام عیار بی عیب و نقص نشده، برای این است که قاضی کجا پیدا میشه؟ مگر پیدا کردن قاضی و ساختن قاضی کار آسانیه؟ شیراز دادگاه انقلابش نابسامانی هایی داشت. در چندی قبل، 6-7 ماه قبل، 5 ماه قبل که اونجا مسافرتی دعوت کرده بودم رفتم، گفتن اینجا دادگاه انقلابش
نمیرسه، اشکالاتی هم پیدا کرده، حل کنید. گفتیم بسیار خوب، این اشکالات هم پیچیده است. فقط این نبود که یک قاضی هست و کارش اونطور که باید برای مسائل پیچیده شیراز کافی نیست. نه، مسئله دادگاه انقلاب به ده ها مسئله دیگر گره خورده بود. برگشتیم تهران، با برادرها اعضای شورای عالی قضایی صحبت کردیم. یادم نیست که اون موقع اصلا شورا شاید هنوز تشکیل نشده بود، با آقای موسوی صحبت کردیم و شورای سرپرستی اون موقع بود. گفتیم باید چه کار بکنیم برای سامون دادن به کار دادگاه انقلاب شیراز. مدت ها وقت صرف شد تا اولا به کار اون قاضی دقیقا رسیدگی کنیم، ببینیم نقص کارش در کجاست. ثانیاً نه یک قاضی بلکه چند قاضی پیدا کنیم برای فرستادن اونجا. البته فرستادیم، حالا مدتیست چند ماهیست به حمدالله کار دادگاه انقلاب شیراز رونق پیدا کرده، راه افتاده، پرونده های عقب مونده بهش رسیدگی شده. خوب، در طول این مدت طبیعیست که بازداشتی ها دو ماه، سه ماه، چهار ماه هم در زندان میمونن بی اون که توانسته باشن به کار اونها برسن. ولی نه اون که منشأش بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری باشه. منشأ این کمبود قاضی و این است که دستگاه قضایی رشد کمی و کیفیش متناسب با این همه مسائل قضایی که از انقلاب و غیر انقلاب داریم نیست. معلومه که این زمان میخواد. مگر نه این است که قرار بود ما شعار توخالی یک شبه و دو شبه همه چیز را اصلاح می کنیم را کنار بزنیم و قبول کنیم که باید همه با هم، همه با هم و همه به کمک هم تلاش کنیم تا نهادهای لازم برای تداوم انقلاب و اداره جامعه انقلابی ساخته بشه؟ خوب، زمان می بره، کمک میخواد. گاهی برادران جنباز پاسدار انقلاب ما چه در کمیته ها چه در سپاه پاسداران در انجام وظایفی که از طرف دادستان ها به اونها محول میشه اشتباه میکنن، تندروی میکنن، گاهی هم کندروی میکنن. خب حالا چه کار کنیم جز این که باید وقت صرف کنیم تا این برادر پاسدار را بسازیم برای این کار؟ کی این کار باید بکنه؟ باز روحانیت. به یکی که این آقایون قضات که برای دادگاه انقلاب می روند این توصیه رو کرده ایم که برادر عزیز، هفته دو سه ساعتم وقت صرف گفتگو با پاسداران جنباز گرانقدری کن که شب و روز جان خودشون را در معرض خطر میگذارند برای اینکه این انقلاب را پاسداری کنند و نگهبانی کنند و خدای به اونها پاداش عنایت کند. به این ترتیب است که میبینید روحانیت در جاهایی که حضور داره مسئولیتش سنگینه. روحانی در یک جا امام جماعته، امام جمعه است، واعظه، میاد توی مردم. خب خودتون شما از این مردمید دیگه، تا میرسید با آقا فلان گوشه مملکت نابسامانی داره، کار عیب داره، نمیگید شما؟ خودتون میگید. این شما مردم هستید که وقتی یک روحانی را در محل پیدا کنید و ببینید در کارهای مملکت اشکالی هست، دشواری هست، میاد بهش میگید. حالا این روحانی چی بگه؟ بگه آب من مربوط نیست، درسته اینجور جواب بگه؟ شما عزیزان ضربت خوردگان پر افتخار انقلاب از روحانیین قبول میکنید بگه آب من مربوط نیست؟ قبول نمیکنید. شما میگید تو مسئولی، تو باید به مردم جواب بدی. خب این آقا میاد به مسئولان مربوط تلفن میکنه، میگه آقا گفتن در فلان گوشه شهر خرابی است، آقای مسئول برزن شهر چیه مسئله؟ اگر دولت جمهوری اسلامی است مسئول برزن شهرداری، مسئول نایه شهرداری باید با کمال خوشبختی به این آقا توضیح بده، بگه آقا مسئله اینه، این دشواری ها را داره، شما هم برای مردم توضیح بدید. و اگر سهلنگاری کرده، غفلت کرده، نرسیده، بگه آقا ببخشید غفلت کردم، امکاناتش نبود، چشم، زود عمل میکنم، زودم عمل بکنه. غیر از این راهی هست؟ این که ما بگیم روحانیت در کارا دخالت نکن، دخالت دو معنی داره. یکی این که یک آقای روحانی بخواد بیاد به جای شهردار امضا کنه، دستور بده، فرمان بده، بله این دخالت غیر مسئولانه است. نه فقط روحانی نباید این کارو بکنه، غیر روحانی نباید این کارو بکنه. هر کسی مسئولیتی داره، وظایفی داره. اما اگر روحانی تلفن کرد به این آقا و به او جواب سربالا داد که از روحانیین میگفت برای فلان کار اجتماعی نه شخصی به یکی از این مسئولان مراجعه کردم، من عین تعبیر او رو نمیخوام نقل کنم، میگفت وقتی من از در اتاق این آقا وارد شدم چنون قیافش تو هم رفت که انگار مثلا دشمنشو دیده. از این آقا سوال کنید چه دشمنی بین من و او هست؟ این آقا از من میپرسید رو چه سابقه کینه‌ای بین من و او هست؟ روحانی وظیفه داره این کارها رو انجام بده، مسئوله. من این رو صریحا اینجا عرض میکنم، روحانیت آگاه متعهد مسئول حداقل در حد نظارت همه جانبه تمام عیار به عنوان معتمدان ملت در جریان کارهای کشور برای همیشه نظارت خواهد کرد. کسانی در جمهوری اسلامی مسئولیت‌های خرد و کلان را قبول بکنند که با این نظارت مزاجشون سازگار باشه، اونهایی که این نظارت را نمیتونن تحمل کنند لطفاً جایشون را به کسانی بدهند که از این نظارت صمیمانه استقبال میکنند. این بعد از پیروزی انقلاب مراجعه میکردن میگفتن آقا این مردم تو محله ما بیچارگی ها دارن، مشکلات دارن، سختی ها دارن، آخه ما یه امکاناتی تو محل داشته باشیم یک گوشه ای از درد اینا رو دوا کنیم. در اون موقع سیاست دولت وقت خلاف این بود، اینا میگفتن آقا بگید کار را ارجاع بدن به ادارات، مثل اینکه حالا ادارات ما همه یاقوتی شده بود. بین آقای روحانیین میگفتیم، میگفتن ما این کارا کردیم، ارجاع دادیم، ولی اینا هنوز به فرهنگ انقلاب خو نگرفتن، ساخته نشدن، عده‌ایشون هم پذیرای این انقلاب نبودند و نیستن، ما نمیتونیم این مردم رو همینطور حواله به اونجا بدیم. حواله به اونجا میدیم، ناراضی برمیگردن میگن بله اینم جمهوری اسلامی مون. ما اون موقع به دولت وقت میگفتیم باید زمینه‌های همکاری مردمی با این مردم محل و با این روحانیین مورد اعتماد مردم محل فراهم کنید تا اصولا راه برای سیستم جدید مدیریت جمهوری اسلامی ایران گشوده شود. ما باید یک راه جدیدی رو داشته باشیم، ما نمیتونیم با همین نظام اداری که مال زمان طاغوت تا آخر بریم، نمیتونیم. نمیگم با این کارمندا نمیتونیم، نمیگم با این کارمندان نمیتونیم بریم، نخیر، بسیاری از این کارمندها خودشون عناصر انقلابی هستند، عده زیادی دیگر انقلابی نیستند ولی انقلاب را پذیرفتند و آماده ساخته شدن هستند و عده هم پا به پای انقلاب به هر حال میان، عده هم که نخود نپز باشند خود به خود تصفیه میشن و پاکسازی میشن. نمیگم با این کارمندان نمیشه کار کرد، ما اکثریت این کارمندان و خانواده های اونها را جزئی از این جمهوری اسلامی میدونیم و وظیفه داریم برای سلامت و سعادت و انقلابی کردن اونها و ساخت انقلابی اونها تلاش کنیم و همونطور که مکرر عرض کردم وظیفه انقلاب این است که یک جریان سازنده برومند به وجود بیاره تا بتواند همه اینها را بسازد. اما این غیر از این است که حالا که هنوز ساخته نشدن بگیم آیان دیگران روحانیین معتمدان محل شما کاری به کارا نداشته باشید، دولت خودش کارا را انجام میده، ما اصلا میخواییم دولت در بطن و متن ملت باشه، ما میخواییم دیگر دولت و ملت دوگانگی و جدایی نداشته باشند و این راهش این است که راه های پیوند میان دولت و ملت کشف بشه و این پیوند ها تقویت بشه، غیر از این راهی نداره. این مسیر ماست. برای این منظور روحانیت میخواد در صحنه بمونه. دشمن چه کار میکنه؟ هر جا کمبود و نقصی هست به حساب روحانیت، هر کس دچار درد بیدرمان یا سخت درمانی است تنگ گوشش وت میزنن بله دیگه حکومت آخونداست، بهتر از این نمیشه. کجا حکومت آخونداست؟ در این مدت از روحانیین مگه چند نفر در مقام مسئول مسئولیت قبول کردند؟ الان که ما دولت منتخب مجلس داریم، توی کابینمون یک وزیر روحانی داشتیم، حالا هم وزیر دوم پیشنهاد شده. چقدر به اینا اصرار و التماس شده که این کارا قبول کنید، چاره ای نیست جز این که شما قبول کنید. این برادر عزیزمون جناب آقای مهدوی کنی رو از همه طرف بهشون اصرار کردن که چاره نیست شما این وزارت کشور رو همچنان قبول کنید. با این برادر عزیزمون جناب آقای دکتر باهنر که الان نماینده مجلس از طرف مردم تهران هستن، چقدر از همه طرف فشار اومده که برای آموزش پرورش شما نامزد هستید رد نکنید. حالا تازه مجلس گفته است به این که نه ما نمیذاریم چهره های برجسته مجلس از دست بره. حالا تو ببینیم مجلس رضایت میده یا نمیده. بنابراین در کل کابینه مگه چند نفر روحانی است؟ در پست های دیگه مگه چند نفر روحانی است؟ چطور شده است که هر جا نقصی هست به حساب روحانیت با تعبیر حکومت آخوندها میگذارن؟ چه حسابی در کاره؟ توطئه. روحانیت نمیگوید که در کارش هیچ گونه نقص و کمبود نیست، معصوم نیست، هم نقص دارد هم کمبود. روحانیت نمیگوید که در لباس روحانیت کم و بیش عناصر ناصالح وجود ندارد، چنین عناصری وجود دارند و باید به دست خود روحانیت حساب اینها روشن شود و کنار زده شوند. روحانیت میگوید روحانیت میگوید من همون نهاد دیرینه قدیمی و همون یار مهربان امت میخواهم بمانم و در تداوم انقلاب و ساختن جمهوری اسلامی من نقش خلاقی را که میتونم داشته باشم همون خادم ملت
و خدمت گذار بی منت باشم. بنگر به امام و رهبر که حتی از کلمه رهبر که به حق و بدون هیچ تردید شایسته آن است و احدی در دنیا در این زمینه تردید ندارد، از کلمه رهبر هم خوشش نمیاد. میفرماید به من بگویید خدمت گذار بهتر است تا بگویید رهبر. ملت قهرمان ایران، ما روحانیانی که به حکم وظیفه به خواست خدا که شارع اسلام است، به خواست نبی اکرم و ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین، به حکم اون چه ولی عصر ارواحنا له الفدا در روایت معثور از او فرموده، به خواست امام و رهبر عزیزمان و به خواست اون قهرمانهای جنباز صحنه انقلاب که هر جا در هر کجا در جمع اونها هستیم احساس پیوند عاشقانه متقابل قابل برادریمان عیان و آشکار هست، ما بر این اساس میخواهیم همونطور که رهبر فرمود در جمع شما و در خط اصیل اسلامی انقلاب خدمت گذار باشیم و نه هیچ چیز دیگر. ما همون خادمان بی توقع از شما ملت، همون حافظان نوامیس اسلام و امت و همون پاسداران استقلال جامعه در برابر نفوذهای مرئی و نامرئی ابرقدرتها و قدرتهای درجه دوم جهانی میخواهیم بمانیم. نه این که بگویم دیگران چنین نقشی ندارند، دروغ است. روحانیت انحصار طلب نیست، این هم از اون دروغ های شاخدار.